أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كليم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. بر اساس توحید، چه در ذات، چه در خالقیت، چه در ربوبیت و چه در الوهیت، فرمود به این که شما در هیچ یک از این مراحل شرک را روا ندارید. این یک که مثلا دو واجب، دو خالق، دو رب، دو اله و معبود داشته باشید و همچنین این چنین نباشد که واجب یکی، خالق دیگری، یا خالق یکی، رب دیگری، یا رب یکی، معبود دیگری. اینم نباشد. لا تتخذوا الهین اثنین. اونچه که محل ابتلای وثنیین حجاز بود این نبود که اینها دوتا خدا را می پرستیدن. اونا اصلا خدایی که خالق باشد او را نمی پرستیدن. گفتن ما با او دسترسی نداریم. این آلهه خودشون را می پرستیدن. هر کدام یه اله خاص خودش داشتن، یه بت مخصوصی داشتن. خالق به زعم اینها کسی بود، اله و معبود به زعم اینها کسی دیگر. در این زمینه فرمود الهین اثنین نباشد. یک اله به معنای خالق، یک اله به معنای معبود، این روا نیست. معبود همون خالق است، خالق همون معبود است. و یعنی اینها اصلا خدا را نمی پرستیدن. معنای شرک نظیر معنای ریا نبود که مثلا عبادتشون مخلوطی باشد از پرستش خدا و غیر خدا. اینا فقط غیر خدا را می پرستیدن. و گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. پس الهین اثنین اون چه که محل ابتدای مشرکان حجاز بود به این برمیگردد که اله به معنای رب یا من معبود همان است که خالق باشد. و تمام این نعمتهای شما را که به ربوبیت و پرورش برمیگردد هم اون خالق و آفریدگار عطا کرده است. ما بکن من نعمت فمن الله. نعمت های خدا هم ابتدایی است، مسبوق به استحقاق و کسب نیست. تو بیانات دورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه است که منن و کب تدا، این تمام منت ها و نعمت ها و برکت های تو ابتدایی است. اینطور نیست که مسبوق به استحقاق باشد، چون خود اون کار هم به عنایت شماست. اما همین نعمتی را که دادید هرگز نمیگیرید، چون خودش فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، مگر اینکه خود اونها تغییر بدن. هرگز خداوند نعمتی را که به یک ملت داد از اونها نمیگیرد مگر اینکه اونها با کژروی مسیر خودشون را برگردونند. پس منن و کف تدا طبق بیان نورانی و مسجد سلام الله در صحیفه، هر نعمتی هم که هست از خداست و هر چه هم که خدا داد ابتدایی است، مسبوق به سابقه نیست، مسبوق به استحقاق نیست. ما بکن من نعمت فمن الله، این یکی. و کل نعمتهی ابتدایی این دو منن و کبتدا. و خدای سبحان نعمتی که داد هرگز نمیگیرن، چون کرم او اقتضای ادامه نعمت بکنند، نه سلب نعمت. اینم اصل سوم. بر اساس اون دعایی که خونده شد، هرگاه سخن از زوال نعمت است، برای آن است که خود این افراد این نعمت را به نقمت تبدیل میکنند. اینهایی که من یبدل و نعمت الله کفرا، اینها زمینه سلب نعمت را فراهم میکنن. خدای سبحان مدت ها هم مهلت میدهد. حالا اگر اینها رو به یک مشکلی گرفتار کرد، همون وقتی مشکلی گرفتارتون کرد، شما نالهتون به طرف خدا بانده است. این جعار بر وزن خوار است که و اخرج لهم عیدا جسدا له خوار. این جعار بر وزن اون خوار است، منتها این ناله ها هر کدوم یک نام خاص دارد. فمون جعارتون، نالهتون، لابهتون به طرف خداست. باز هم وقتی خدای سبحان بر اساس عنایت خود ثم اذا کشف الضر عنکم، خب یه دشاکرن، راضین، جبران کنندن، بسیار خوب. اما یه عده اذاهم فریق منکم بربهم یشرکون، این شرکشون لیکفرو، این لام یا لام غایت است، یعنی این شرک را می‌ورزند برای اینکه اون هدف مشروم و برنامه مذموم کفرآمیز خود را ادامه بدن. این میشه لام لام غایت. یا لیکفرو لام لام عاقبت است، نظیر اتخذه و آل فرعون لیکفرو لهم عدو من وحزنا، که عاقبت این گونه افراد کفر است. این مال کسی است که فعلا در کفر نباشد. اگر کسانی که مبتلا به شرک ضعیفند، به شرک عملی هم، نه شرک اعتقادی، این ممکن است لام لام عاقبت باشد. اما کسی که فعلا مبتلا به شرک اعتقادی است، دیگه لام برای لام عاقبت باشد یعنی چه؟ بر اساس اینکه شرک عملی، معصیت عملی، کفر عملی هم داریم، اگر کسی حسنات خود را به سیئات تبدیل کرد، نعمتهای الهی را به نقمت تبدیل کرد، این در مقام عمل شرک ورزید، در مقام عمل کفر ورزید. نظیر اون که در بخش پایان آیه حج است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا و من کفره. خب کسی که مستطیع از تو مکه نرفت کافر اعتقادی که نیست، یک کفر کفر عملی است، چون این معصیت ترک حج معصیت بزرگ است. این کفر عملی کم کم زمینه می شود برای اون کفر اعتقادی. این برابر با تفسیر معروف آیه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، با وجود در میاد عاقبت برخی از افراد معصیتکار معاذ الله تکذیب است، یعنی کفر است. این لام میشه لام عاقبت. اما اگر چون چه درباره خود مشرکان باشد، کسی که بالفعل مشرک است دیگه عاقبتش کفر باشد یعنی چی؟ این لیکفرو یعنی ادامه کفر بدن، یعنی کفر را منتشر کنن، یعنی از کفر حمایت کنن، کفر را تبلیغ کنن. احتمال سوم این بود که این لیکفرو لام غایت و عاقبت و مرتبط به گذشته نباشد، لام امر غایب باشد. یعنی لیکفرو اینا کفر ببرزن و فتمتعو یه التفاتی از غیبت به خطاب باشد، فتمتعو بهره برداری کنید فسوف تعلمون. این در بین این احتمالات سگانه که ذکر کردم تقریبا ضعیف‌ترین احتمال است. خب این که فرمود فتمتعو فسوف تعلمون تهدید است. گاهی خدای سبحان در باره نعمت مستقیما وعده میدهد، تبشیر میکند دلم به تصریح است. در باره نعمت و وعید و عذاب تلویح است، کنایه است، چون رحمت او بیش از غضب اوست. ولی اگر چونچه از حد نصاب بگذرد، آنچه را که قبلا به صورت کنایه ذکر میشد حالا به صورت تصریح ذکر میکنند. قبلا در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که خدای سبحان وعده را به صراحه و وعید را بالکنایه ذکر کرد. آیه هفت سوره مبارکه ابراهیم این بود: به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، این یک وعده صریح، و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. نفرمود لئن کفرتم لازیدنکم. خب سیاق اقتضا میکرد که همونطوری که فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، در باره کفر هم فرمود لئن کفرتم لازیدنکم. اما اون شکر نعمت را روسعه رحمت به سراحه ذکر فرمود، این کیفر را بلکنایه ذکر کرد، نفرمود ای کفران کردید من شما را عذاب میکنم، فرمود عذاب من شدید است. اما اگر چونچه کسی این تبهکاری را ادامه داد، دیگه کم کم اون تلویح و کنایه میشه تصریح. اینجا فرمود فتمتعوا فسوف تعلمون، دیگه اینجا بازم البته کنایه را حفظ کرده ولی به صورت خطاب به تصریح فرمود بعد میفهمید که چه خبر است. نفرمود لو اعذبن نکن، باز هم بر اثر سعی رحمت پشت پرده سخن گفته است، اونطوری که وعده را به صراحت ذکر فرمود و میکند وعید را اینچنین به صراحت ذکر نفرمود در اینجا. خب بر اساس توحید چه در خالقیت چه در ربوبیت هر نعمتی که هست از اوست. این بوت بیرون را نفی میکند، بوت درون را نفی میکند، شرک جلیل را نفی میکند، شرک خفی را نفی میکند. فرمود خیلی ها هستن که بوت بیرون ندارن، بوت درون دارن، شرک جلی ندارن، شرک خفی دارن. تو بحث های سابق گذشت که اکثف الاوثان البسن، التفها الهوا، یعنی جرمانی تر، سنگین تر و حجیم ترین بودها همین سنگان، لطیف ترین بودها، ظریف ترین بودها هوان. اکثف الاصنام الوثن التفها الهوا، این میل و هوای نفس حقیقتا بت است. افرایت من اتخذ اله و هوا، این که کسی میگه من هر چی دلم میخواد میکنم حقیقتا، یعنی حقیقتا او بت پرست است. خب چی جور میشه انسان به هر چی که هوای من خواست دلم خواست میکنم؟ بالاخره انسان رو خدا آفرید، از جای آورد به جای برد، مسئولیتی هست، نعمتی هست، اعضا و جوارح دارد. یه قطره آب را فرمود الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدینا اجتجن، الان بیش از 1000 نفر درباره این دو چشم دارن کار میکنن و بهش نمیرسن. حقیقت چشم چیه؟ بیماری های چشم چیه؟ انواع درد چشم چیه؟ راه چشم چیه؟ راه درمانش چیه؟ راه عمل چشم چیه؟ آوا چشم چیه؟ همین یه قطره را که فرمود الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، خب چجور انسان این رو به هر جمع دلش بخواد مصرف میکنن؟ اینی که میگد من هر چه دلم بخواد میکنم حقیقتا بت پرست است نه مجازه. افرایت من اتخذ اله و هوا، یه وقت از بت بیرونی دستور میده، یه وقتی بت درونی. سنگین ترین و حجیم ترین بت ها همین سنگ و چوبن که افن لکم و لما تعبدون من دون الله اف تعبدون ما تنحتو، این منحوت و تراشیده را میپرستید، این سنگ های تراشیده شده، این چوب های تراشیده. اما التفها الهوا، لطیف ترین بت همینه. خب انسان گاهی برابر بت درون حرف میزنه، گاهی برابر بت بیرون حرف میزنه. این ویجعلون لما لا یعلمونه اختصاصی به اون چرا که برای بت‌های حجاز قرار میدادن نیست. اصل توحید این است ما بکن من نعمت من الله، نه شما دخیلی نه دیگران، نه سعی و کوشش شما سبب تام است نه احسان دیگران. همه اینها علل معدن به اصطلاح فاعل ما بهن نه فاعل ما من. فاعل ما من همون ذات اقدس اله هست بلا غیر. این فرق نگذاشتن هم یه مشکلی برای ما در کارهای روزانه ما ایجاد میکند، هم مشکلی برای دیگران ایجاد میکند که این زیارت نورانی جامعه کبیر رو متوجه نمیشن. در اون زیارت جامعه به امثال اون آمده است که بکن فتح الله، بکن یختم، بکن بعد الخلق، بکن یختم. این بکن بکن یعنی شما فاعل ما بهید، وگرنه فاعل ما من که اوست که الله خالق و روشه. اگر کسی بگوید خدای سبحان به وسیله باران این گیاهان را رویانی و این میوه ها را سبز کرد به بار آورد، این به جای بر بخورد، اینا فاعل ما به هم. اگر بگوید به برکت اهل بیت عالم را آفرید، تو بحث و عقلی که فرق نمی کند یا کم یا زیاد. بکن فتح الله، شما فاعل ما بهید، ابزار دست خدایی. خدای سبحان به وسیله آفتاب این فضا روشن کرد، این شرک است. آفتاب او آفرید، نور او داد. زمین رو او آفرید، نورگیری رو او داد. آفتاب فاعل ما به است. خدای سبحان به وسیله انبیا مردم هدایت کرد. این شرک است. اینا فاعل ما به هست، نه فاعل ما من. فاعل ما من که منشأ هستید فقط ذات اقدس اله هست. خب بکن فتر الله هست، بکن من. در این بخشا هم اگر کسی فاعل ما به را با فاعل ما من اشتباه نکند مشکلی ندارد. بیاد خدا را شکر بکنیم که از این راه، از راه استاد، از راه توفیق، از راه رفقای خوب مشکل ما حل شد، ما به اینجا رسیدیم. اما اگر بگد خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، یا لولا فلان لحرکتو، که همون روایتی که در ذیل اون آیه ما یومون اکثرون بالله الا بهم مشرکون آمده است، این فاعل ما به را فاعل ما منه گرفته، این میشه و یجعلونه لما لا یعلمونه نصیبا مما رزقناهم. ما روزی دادیم، شما چرا میگی اگر او نبود؟ تو او به توجه او به مسیر او همه به رهبری ما انجام شد. پس این و یجعلونه لما لا یعلمونه نصیبا مما رزقناهم یه اصل کلی به جز جوامع کلم است، اختصاصی به کار وثنیه حجاز ندارد. البته اون چرا هم که بود فرستان حجاز انجام می دادن که مختن حاضر لله به زمهم و حاضر شرکا اینا، این هم مشمول اطلاق یا عموم این گونه از آیات است. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا، به خودش اسناد میده در حالی که نمیدونه مال خودش نیست، به دیگری اسناد میده در حالی که نمیده به دیگری نیست، به حوادث روزگار نسبت میده در حالی که نمیدونه این جاهل است. هرگز حوادث روزگار سهمی ندارن، هرگز خودش سهمی ندارن، هرگز دیگران سهمی ندارن. همه این هم فاعل ما بهن یک، وقتی ابزار شدن ابزار آفرین اینا رو به کار میبرد. این دو باید ما بکن من نعمت فمن الله هم محفوظ میمونه این سه. و اون چه که مشرکان حجاز داشتن مشمول اطلاق یا عموم این آیه میمونه چهار. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم. باید اون چه که در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، این یکی از مصادیق این آیه بتونه باشه. آیه 136 سوره مبارکه انعام این بود: و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. یک، فقالوا هذا لله بزعمه. دو، و هذا لشركائنا. این سه. خب یه نصیبی مال خدا، یه نصیبی مال شرکا، سهمی برای او قربانی میکردن، سهمی برای شرکا قربانی میکردن. میگفتن این را تقربا الله، یا این سهمی است که واسه مال خداست، این سهم هم تقربا الى شرکا الى الاصنام الاوثان. این جور میشه و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم. و جریان دختر و پسر و ملائکه را مؤنث پنداشتن یک، و این مؤنث ها را دختر خدا انگاشتن دو، این هم میتواند مشمول به یجعلون لما لا یعلمون نصیبا. برخی ها خواستن بگن ضمیر لا یعلمون، این ضمیر جمع مذکر سالم به اسنام برمیگردد، یعنی این مشرکین برای بت هایی که لا یعلمون چیز نمیفهمن نصیب قرار بدن. این یه تفکیک بین ضمایر جمع مذکر سالم است. این همی که در یجعلون است به مشرکین برمیگرده، این همی که در لا یعلمون است به اسنام برمیگرده. این تفکیک خیلی روانی است. در سوره مبارکه یونس آمده است که اینا یه چیزهایی رو به بت‌ها نسبت میدن که از بت‌ها ساخته نیست و بت‌ها را منشأ برکات میدانند در حالی که همچه برکتی از بت‌ها ساخته نیست. آیه 18 سوره مبارکه یونس این بود: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. این بت‌ها کاری از اون را ساخته نیست، نه ضار نه نافع. این دعای نورانی جوشن کبیر که صدر و ساقش توحیده، شما اون چرا که در خارج ترسیم میکنید از اوصاف و افعال ببینید همون تو هست و دیگه برای خیر خدا سهمی نمونه که اگر زار و نافع است اوست، اگر قابض و آخذ است اوست، اگر موتی و آخذ است اوست، اگر قابض و باسط است اوست، اگر شافی است اوست، دیگه چیزی نمونه که شما به غیر خدا نسبت بدید. که این معنای توحید بودن این جوشن است که واقعا جوشن است، زره انسان است که انسان را از هر شرک نجات بده. تمام اشیاء الان وقت میشه ابزار او. خدای سبحان شافیس ازا مرستو فهو یشفی، دارو خلق کرده است، طبیب خلق کرده است، طب خلق کرده است، راهنمای خلق کرده است، از اون راه انسان رو شفا میده. بعد همه اینا میشه فاعل ما بین، فاعل ما به که شدن این ابزار دست اوست. هم ابزار رو آفرید، هم تأثیر ابزار رو، هم اگر خواست میگیره. این تو نیست که حالا ابزار تأثیراتشون به ذات باشن، که این چنین نیست که حالا همش همیشه بگوید یا نارو کنی بردم و سلاما. در خیلی از موارد است که انسان به کم من عثار و غیتهو، خیلی از جاست که جای تصادف است، ببینید حفظ شده، اما کی با یه ترمزی اتومبیل تندی رو نگه داشت؟ میگه شانس آوردیم، اتفاقا خوب در آمد. اینه همینه دیگه. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، بر اساس ما بکن من نعمت من الله. در بسیاری از موارد جریان یا نارو کنی بردن و سلاما هست، ما نمیبینیم، ولی حتما یه آتش حسی باید باشه و تبدیل به گلستان بشه و اینا رو تو ما احساس بکنیم. در خیلی از موارد است به کم من اصار و غیته و کم من مکروه دفعته. خب کی جلو اینا رو میگیره؟ اون که نمیدونه میگه شانس آوردیم، اون که میدونه میگه عنایت الهی حافظ ما بود. فبود هیچ کاری از غیر خدا ساخته نیست. یه موحد واقعا دائما ذاکر است، ذکر همون یاد خدا در دل هست، آثارش همین است که نام خدا رو بر لب دارد. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، بل تو تلاه لتسألون عما کنتم تفترون. اینو فریه است. من خودم 30-40 سال درس خوندم، خب خیلی ها آمدن نشو. من خودم 30-40 سال رفتم بازار به اینجا رسیدم، من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم. مگر روزانه تو حوزه و دانشگاه مثل سیل طلب و دانشجو نمیاد؟ مگر روزانه از اون طرف خروجی نداره؟ شما ببینید 60 سال 70 سال 80 سال بعد بگذره یه چند نفری توش بمونن. این چنین نیست که حالا اون هم چند نفر بگه ما خودمون زحمت کشیدیم. اینج صدها علل و عوامل و کم من اصار بغیته و کم من مکروه دفعته و کم من سناء جمیل لست و اهل لو نشرته کنارش هست تا یه چند نفری به جایی برسن. هرگز هیچ کس مجاز نیست بگوید من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. فرمود این همش افتراست. کار خدا را به غیر خود نسبت بدیم فرق نمی کند، چه به خودمون نسبت بدیم چه به امثالمون نسبت بدیم، میشه افترا. توحید با اینا سازگار نیست. تلاه لتسألن عما کنتم تفترون. آره این خطوط کلی درباره مسائل جزئی فرزند داری و دختر و پسر، مشکلات حجاز چند تا بود. این اولا فرزند را می کشتن در چند وقته، یا در اثر فقر اقتصادی و گرانی و قحطی. این یک. در اینجا دختر و پسر فرقی نداشت، شاید دخترها را در کشتن مقدم می داشتن، ولی غسل اولاد للاملاق فرق بین دختر و پسر نبود. اون که فقط پسر داشت بازم میکشت. دوم بخش غسل فرزندان برای قربانی بت‌ها بود، که اینا رو همطور بر گوسفند قربانی میکردن، اینم قربانی میکردن. سوم غسل خصوص دخترها بود برای حالا یا ننگ یا علل و عوامل دیگر. اون مقاطعی و جریانهای فرزند کشی که در قرآن کریم آمده است، این سه بخش است. فعلا اون بخشی که مطرح است این است که دخترها رو میکشتن، یا برای اینکه مثلا در جنگ ها و غارت ها خودشون کشته میشن دختراشون به اسارت نرن، یا علل و عوامل دیگری که جاهلیت اینها را تحریک میکرد. فرمود و یجعلون للخل بنات. ملائکه را شما مؤنث میدونید یک، و اینها را هم دختران خدا میدونید دو. اولا خدای سبحان لم یرد و لم یولد است، ملائکه هم مؤنث نیستن، برای اینکه مذکر هم نیستن، اینا عباد مکرم هم. و ثالثا این قسمتی که شما کردید، چیزی را که خودتون نمیپسندید به خدا میدید و چیزی را که خوب است برای خودتون میگیرید، تلکه ازن قسمتون زیزا. ببینید این چه کتاب الهی است. خب تو مطالب عقلی اگر اینها رو بخواد مطرح بکنن تو کتابهای عقلی محض یا علمی محض، ببینید این جایی ندارد. تو مسئله حکمت و کلام میگن خدا منزه از اونی که فرزند داشته باشه، حالا چه دختر چه پسر، لم یرد و لم یولد. اما بیاین با یه عوامی طرزی او را بفهمانن که این کارت درست نیست، این کار هنر قرآنه، بگن شما چیزی که خودتون نمیپسندید چرا به خدا اسناد میدید. خب حالا اگر میگفتن به این که پسرها مار خدا و دخترها مار ما، این درست بود؟ اصل این کار کار قوی هست. اونتا تنزل کرده به زبان اینها در آمده، همون تلکه ازن قسمتون زیزا. او در سوره مبارکه نجم بیان کرده. در سوره مبارکه نجم آیه 18 به بعد این است که آیه 19 به 20 افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثة الاخرى لکم الذکر و له الانفا تلکه ازن قسمتون زیزا. یه قسمت ظالمانه است، جائرانه است. حالا اصل تقسیم باطل است، نه اینکه تقسیم درست است و منتها این قسیم ها معادل هم نیستن. سهم خدا کمتر شد، سهم اینو بیشتر شد. حالا اگه سهم خدا رو بیشتر میکردن، اصل تقسیم زیزاست نه قسمت زیزا. اما اینجور برای اینکه اینها رو توجیه کنن، تفهیمشون کنن، بونه بفهمانن، مطلب رو تنزل بدن، انزلنا به این صورت در میاد. او معارف بلند را اینقدر تنزل میدهد تا این وثنی هم بفهمه. خب وگرنه تو کتاب های علمی که نفرم اطرح نیست. اصلا او منزه از این از که فرزند داشته باشه، چه پسر چه دختر. تلکه زن قسمتون زیزا. اما برای اینکه او مطلب عمیق علمی را هم بفرماید، فرماد این هیه الا اسماءون سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. که اون عظمت قرآن خودش کم کم داره نشون میده. این به تعبیر لطیف جناب شیخ فریدالدین عطار، این فرودش است، اونم فرازش است که اوج گرفته، که اصلا اون چه شما میگید اسمی بی مسماست. مگر شما نمیگید اینا ربن، نمیگید ارباب متفرقونن. این رفض رب، این راب بای مشدد که شما بر این اصنام و اوساط لاب کنید، این یه اسم است که زیرش خالیه. این هیه لا اسماء سمیتموها انتون و آباکون، یعنی یه دونه راب بای مشدد تو دهنتون میگرده، زیرش خالیه محضه، هیچی توش نیست. نه اینکه یه چیزی هست شما بهش میگید رب. شما که چوب رب نمیدونید، میگید این مقرب است و این شفیع است. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء عند الله. وگرنه این چوب است که شما گاهی بسید هیزم رو میسوزونید. منظور شما از این راب بای مشدد همون مقرب بودن و شفیع بودن عند الله هستید. وگرنه این چوبی که میسوزونید تو مصرف آشپز کنیتون، اینی که ربتون نیست، سمتی که برای این قائلی. همود این هیه لا اسمان سمیتموها انتون بابا کن. وقتی میگید مقرب، فقط تو دهنتون یه لفظی میگردونید، این حرفش خالیه. وقتی میگید معبود، این یه لفظیست که تلبون السنت ها، این تو دهنتون میگردونید. اسمیست که مسما نداره، زیرش خالیه. این اوج این آیات قرآنه که به اصطلاح فریدالدین عطار فراز اوست. اونم فرودشه، اینقدر حرف پایی رو آورده که این بت‌پرستم بفهمه که خب اگر خدایی هست و شما خدا رو قبول دارید، چرا قسمت نادرانه کردید، پسر رو خودتون گرفتید، دختر رو بودادید. شما که از دختر بعیدتون میاد که این حقیقتا اعجاز قرآن کریمه. چه صبر و حوصله تو خود کتاب هست که چقدر تنزل میده حتی وثنی رم بفهمونه. خب فرمود به یجعلون لما لا یعلمونه نصیبا مما رزقناهم بطن و یجعلون لله البنات سبحانه. این منزه است از اصل ولد، چه دختر چه پسر. ولهم ما یشتهون، برای شما اون چه که میل دارید هست، یعنی برای خودتون پسر دوست داری و برای خدا دختر. تو سوره مبارک انبیا همین هست که اجعل الملائکه الرحمن اناثا اشهد خلقها. انوثت فرشته ها را کلا نفی کرده است، نه که ذکورت اونها را ثابت کرده است. خب فرمود به این که و اذا بشر احدهم بالانثى، اگر به یکی از اینها بشارت میدادن که خدا به شما فرزند داد به اون دختر است، ظل وجهه مسودا، این سار وجهه مسودا، صورتش سیاه میشد از غصه و ننگ. و هو کریم، بدحال میشد، پر غم و اندوه میشد و به این فکر بود که یا یتوارا من القوم، متواری بشود از قوم، خودش پنهان کند، من سوء ما بشره به، از جامعه جدا بشه، یا نه این ما بشره به را که مذکر آوردن ضمیر به لحاظ لفظ ماست، نفرمود ایوم سکوها، بود ایوم سکوهو به لحاظ لفظ ما، ایوم سکوهو یعنی این ما بشر را، الهونن با هوان و با وهن و حزن و توهین و تحقیر خودش، یک الهونن با تحقیر و وهن و سستی اون کودک، دو یا جامعه طرفین، سه ایوم سکوهو الهونن خودش در وهن باشه، این کودکم در تحقیر باشه، ام یدسته فی التراب یا اینکه رو تو خاک پنهان کند. حالا بعضی ها میگفتن به اینکه تو خاک پنهان میکردن، بعضی میگفتن که این کنایه از آن است. کذیم مبالغه کاظم است. اصل کذب از اون کذامه است. کذامه این وقتی که مشک پر آب شد، با یه چیزی دهنه مشک پر آب را میبندن که سرریز نکنه. این میخواد بیرون بیاد فوران کنه، باید دهنشو بستن. کاظم کسیست که اون خشمش، اون غمش، اون اندوهش، اون نگرانش رو بسته، نمیذاره بیرون بیاد، نه حرفی میذاره، نه چیزی میگه، نه کاری میکنه، نه چیزی مینویسه. این با کظامه دهنه دهن رو بست، با کظامه دهنه قلم رو بست، با کظامه دهنه اعضاب و جواره خودش بست. نه کاری می کند که مردم بفهمن این عصبانی است، نه حرفی می زند که مردم بفهمن عصبانی است، نه چیزی می نگارد که مردم بفهمن او عصبانی است. این با کظامه این مجاری سگانه را بست. کاظم هم که میگن همین است، بل کاظمین الغیظ، همین است. در قیامت، جریان قیامت رو که ترسیم میکنند در سوره مبارکه مؤمن که از او عنوان سوره قافر هم یاد میشود، اونجا فهمود بعض اینا در قیامت همینطور است. آیه 18 سوره مبارکه قافر این است که و انذرهم یوم العازفه، قیامت اسماء فراوانی دارد که شما عازفه است. عازفه یعنی قادمه، یعنی غریبه، یعنی نزدیک است. ای قیامت صغرا باشد که خب من مات، فقط قامت قیامته، و قیامت کبرا هم باشد که چون محقق الوقوع است در حکم قرب است. و انذرهم یوم العازفه، چرا؟ برای اینکه اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، از قصه این دل از جا کنده می شود، یک میاد بالا گلوگیر می شود، دو این گلو رو می گیرد، دو این دهنم بسته است، سه نه این دل بیرون میاد که آدم بتونه نفس بکشه، نه تو میره که آدم بتونه آزاد باشه. اذ القلوب لدى الحناجر هست. و در این حال میشه کاظم دیگه. اگر دهنه مشک پر آب را محکم با کظامه بستن، این آب آمده لدى الحنجره، به دهنه این مشک آمده، اما دهنه مشک رو محکم بستن که اگر مختصری این کزام کنار بره، آب از نش فرام میکنه میاد بیرون. فرمود در صحنه قیامت این طور است، از القلوب لدى الحناجر است. خب اگر دل آمده به گلو، گلو گیر شده، راه نفس رو بسته دیگه. خب راه نفس بلخص، چه راه نفس با تردد کنه فرازل شیب داشته باشه؟ چون که برایت کذا چون فرو رود کذا، بالاخره باید بیرون بیاد یا نه؟ این جرم بستن با کزامه، این دهنه دهن و حل را بستن. یه همشارتی تو صحنه قیامت است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.